آیه هست در قرآن خیلی شبیه به هم دیگه است. این دوتا آیه در مورد دوتا پیغمبر متا قبل از پیغمبریشون، قبل از اینکه پیغمبر بشند، اینا معلومه یه کارایی کردن، همینجوری آدم ها پیغمبر نمیشن. قبل از پیغمبریشون هم هست، یعنی هم در سوره مبارکه قصص در مورد حضرت موسی و هم در سوره مبارکه یوسف در مورد حضرت یوسف. و کمی تفاوت و اونو که ولما بلغ اشده و استوى آتیناه حکما و علما، در مورد حضرت یوسف این است که ولما بلغ اشده و آتیناه حکما و علما. ما همینی که مثلا 18 20 ساله شدن اینا بلوغ اشد پیدا کردن و استخون بندیشون سفت شد و اینا، ما به اینها ما از طرف خودمون حکمت و علم دادیم، یعنی اینها حکمت و علم لدنی پیدا کردند. خب چه ارتباطی به ما داره؟ خب حالا دوتا پیغمبر خدا دقیقاً حکمت و علم لدنی پیدا کردند، ارتباطش به ما اینه که اولا این قبل از پیغمبریه، ثانیاً در انتهای هر دو فقره اینجوری داره و کذالک نجزل محسنین، ما محسنین رو همینجوری پاداش میدیم. پس معلومه ارتباطی به حضرت یوسف و حضرت موسی نداره، به محسن بودن ارتباط داره، ارتباطش به محسن بودنه نه به حضرت موسی بودن. نه، و کذالک ها میدونین که یکی از عبارات قرآنه که نشان دهنده کلیت و سنت در چیز، مثلا همین ذکر معروف یونسیه که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم. ما حضرت یونس رو که گفتش که تو اون شکم ماهی گفتش که خلاصه خدا غلط کردم، کرم از خود درخته، تو پاکیزه ای، من بدم، این محتوا رو گفت. خب اینجوری که شد فاستجب ناله و نجیناه من الغم، ما او رو از غم نجاتش دادیم. بعدش چی داره؟ و کذالک ننجی المؤمنین، ما مؤمنین رو هم بخوایم از غم نجات بدیم باید همین این رو بگوید، حرفش باید این باشه خدا من غلط کردم، من را رو دارم اشتباه میرم، تو منزهی. خب این محتوا رو باید بگوید، این محتوا در او باید بگذرد، به این محتوا باید باور پیدا بکنه. عرضم این است که این عبارت های و کذالک ها عبارت هایی است که نشان دهنده یک کلیتی است، یک سنتی است. وقتی میگه و کذالک اینجوری، عبارت های اینجوری هست در قرآن. حالا این یه بحث مستقلی است برای خودش که چه جوری سنت ها رو میشه تشخیص داد در قرآن با چه عبارت هایی، کاری نداریم. اینجا در دوتا آیه داره و کذالک نجزل محسنین، ما محسنین رو علم خودمون رو بهش میدیم، حکمت از جانب خودمون میدیم، از جانب به شرطه که محسنین باشه. حالا سوال اینجاست، محسنین کیانند؟ درسته میشه سوال، ما میخوایم اصلا یه حکمت و علمی از جانب خدا بگیریم، این میخوایم بشیم در حقیقت باید بشیم محسن. محسن کیه؟ سوره مبارکه زاریات اینو تعریف کرده اینجوریه، بسم الله الرحمن الرحیم، ان المتقین فی جنات و عیون، متقیان در جنات و عیونن، در بهشت ها، در چشمه ها. خب البته اینایی که اوصاف بهشت، اوصاف جهنم، اینا دیگه یه سری تمثیل اینجوری بیان میشه، و یعنی اینجوری که یه جنتی مثلا کسایی تصور کردن که یک دنیایی تو آخرته، یه دنیایی تو آخرت نیست. یه جاهایی هم خود خدا در قرآن کدگذاری هایی کرده، مثل الجنت التي وعد المتقون جنات فلان، مثلش اینجوریه، چون که ما نمیتونیم اون رو درک بکنیم دارن به این وسیله میگن. ما مثل جنینی میمونیم در رحم مادر که اگه میخوان براش توضیح بدن تو دنیا چه خبره، چجوری بگن به نظر شما، چجوری باید بگن؟ بگن این خونی که میخوری یه خونایی هست، تخته تخته لخته لخته خون، یه ها مثلا شد، مثلا شد. وگرنه اون طرفو که نمیشه توصیف به کسی که لذت های این طرفی برده، فقط لذت سیب و گلابی و اینا بهش بگن که مثلا فرض فرمایید که چه، باید باید اصلا اون سیب گلابی ها توضیح بدن دیگه. این زوجنی به هورن اینشون نمیدونم اینا هم فلا اینا هم، ولی یه نفر میگوتش که اینا مثلا خانوما نگن، چون مثلا میشه همجنس بازی و مثلا اینا. بیچاره نمیفهمید که بابا اصلا این هورالعین یه زنی نیست تو اون دنیا که مثلا قرار بهش برسین، که مثلا مؤمنین یه همه زحمت بکشن برای رسیدن مثلا به یه زنی. خب این همه کورالعین تو تهران هست، این که اینقدر زحمت نداره که. لذا این مثل الجنت التي وعد المتقون، اینا مثله، کما اینکه به یه بچه ای نمیشه گفتش که آقا لذت علم چیه، اون لذت شکلات برده دیگه، بهش میگن شکلات. میبینی مثلا یه شکلات تخته ای به عرض 100 متر در 200 متر، میگه ها، میگه این لذت علمه، ها فهمیدم. درسته، این که اون نیست که، یه حالا تمثیل های اوناست. خلاصه ان المتقین فی جنات عیون آخذین ما آتاهم ربهم، اینا تو اون جنات عیون، خلاصه در اون بهشت ها، آخذین ما آتاهم ربهم، چیزی که پروردگارشون بهشون میده میگیرن اینا. خب حالا چی شده که اینا سر از اونجا جنات عیون در آوردن؟ انهم کانوا قبل ذالک محسنین، اینا قبل از این محسن بودن، چون این تو دنیا محسن بودن. بعد محسن رو تعریف میکنن، محسن رو تعریف میکنن، میگه محسن اینه. اینا هم تعریف من نیست، اینا سور قرآن، اینا دیگه حرف خداست. کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل و المحروم. این تعریف محسنه. فعل مضارع من گفتم، فعل مضارع با کانه که میاد یعنی ماضی استمراری. کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، مستمرن اینجوری بودن که شب رو همشو نمیخوابیدن، کمیشو میخوابیدن. حالا شما بفهمید سبک زندگی ما اینجوری شده که ما شب تا نصف شب تا یک دو بیداریم، از اون ور میخوایم تا ده نمیدونم فلان. خب این سبک زندگی غلطیه، این غلطه این سبک زندگی. آقا کسی در این صورت کاسب نی، تو مسائل معنوی، تو مسائل روحی کاسب نیست. این دقیقا مثل اینه شما مغازه با کنی بقالی، ساعت 11 شب بکنی تا 5 صبح. حالا یه دو سه نفری هم خرید ممکنه بیان، ولی تو کاسب نیستی. این کاسبی نی، اینجوری نیست که عزیز من شما بتونی این مسائل رو منتقل بکنی به اون ور. خدا به پیغمبرش میگه آقا شب بلند شو، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، من میخوام حرف سنگین بهت بدم. حرف سنگی مال شبه، حرف سنگی مال روز نیست، روز نمیدن این چیزا رو. این تعریف هم تعریف من نیست، این تعریف محسن تعریف خداست در سوره زاریات که انهم کانوا قبل ذلک محسنین، کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون، در سحرگاهان هم اهل استغفارن. این مستمرن اینجوری، نه اینکه یه حالی به حالی شدن یه موقع یه کاری میکنن، نه، برنامه دارن راجع به این قضیه، برنامه داره. این چیزی که من جلسه قبل عرض کردم نکته مهمی بود. آقا جون عزم، عزم هر موقع اگر بخواهد بماند باید تبدیل بشه به برنامه، باید تبدیل بشه به تعبیر آقایون، به تعبیر روایات تبدیل بشه به ریاضت. ریاضت یعنی تمرین مداوم، یعنی یه تمرین مداوم. دقیقا مثل همینی کسایی که میخوان وزنشون رو کم کنن، میخوان عضلاتشون رو ستبر کنن، میخوان چه بکنن، میخوان هر کاری که میخوان بکنن. اگه اینا صرفا خوششون اومده باشه از یه کاری، این کار جواب نمیده، این باید تبدیل بشه به برنامه. اگه این رفت تو برنامه شما، یعنی حالا یه موقع هم در میره، یه موقع آدم نمیکنه اون کار رو، اینا مهم نیست. حالا فکر بکنه اگه حالا یه شب نشد، نه مثلا اینجوری هم نیست حالا. ولی یه موقع اصلا طرف بیخیاله، اصلا این حرف هست بیخیاله، نی اصلا تحویل نمیگیره. شما اینی که من میگم چند بار تا حالا تجربه کردی؟ خدا انسان رو صدا میزنه، تو روایات ملائکه انسان رو صدا میزنن. چند بار تجربه کردی که اون ساعتی که گذاشتی 2-3 دقیقه 5 دقیقه قبلش اوه بیدار شدی، بعد ساعت رو میبینی، میبینی که خب هنو 5 دقیقه مونده بخوام، بعد میزنی تو سر ساعت میخوابی، بعد دیگه میخوابی. خب اوزگل اینی که چیزی کردن، اینو بیدارت کردن دیگه. این همون است که نودیه فسماوات و الارزین به اوزگل، این آدم خب که میگه آقا خب من بیدارت کردم دیگه، تو من این ساعت نذاشتی برای چی، تو من بیدارت کردم. این صحنه رو چند بار تا حالا تجربه کردی؟ این روایت هستن، یا ما بیدار میکنیم، ما بیدار میکنیم. اگر چیز نشد، بیدار نشد، شیطان بول میکنه تو گوشش و حلقش. بعد گفتن برای همین وقتی صبح اگه در این حالت بلند شه آدم کسلیه، یعنی تازه طرف ساعت 7-8 بلند شده تازه داره مثلا انگاه از زیر هوار اومده بیرون، به جای اینکه استراحت کرده باشه. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحارهم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. تو اموالش یه حقی برای سائل و محروم گذاشته. سائل کسی است که بالاخره دست درازی داره، محروم اون دست دراز رو هم نداره ولی محرومه، باید شما شناسایی کرده باشید. آقا تو خانوادتون، خیلی از خانواده ها هست، ما میدونیم خانواده ها چند تا مولتی تریلیاردر توشه ولی آدم ضعیف زمینگیر مسکین مستکین توشه. مگه میشه؟ مگه میشه خدا به همچین آدمی لطف کنه؟ آقا الخلق و عیال الله هن، خلق خانواده خدان، خلق خانواده خداست. این ببین این شبش و فلان اینا جنبه یلل حقیشه، یه یلل خلقیش هم میخواد. اون یلل خلقیش که انسان باید به محرومین برسه، توی این اردو جهادی باید بره بناشو بذاره در هفتگی، به قول این زبون نجسی ها تایم دونیشن میکنن، وقتشون رو یه وقتی اختصاص میدن. گاهی اوقات میری مثلا میخوای با یه فول پروفسور فلان قرار بذاری، برنامه‌شو نگاه می‌کنه، تقویمش رو باز می‌کنه، میگه این ساعت ببخشید من این ساعت باید برم یه پیرزنی رو تو پارک هول بدم ویلچرشو. فول پروفسور میخوای باهاش قرار بذاری، برنامه‌شو نگاه می‌کنه، میگه من اینو تایم دونیشن کردم، وقتشو گذاشته برای محروم، وقتشو گذاشته برای سائل، وقتشو گذاشته برای بیچاره، وقتشو گذاشته برای معلول. هی نگو خواهج آقا چی کار کنیم الان، ما مثلا الان باید چی کار کنیم؟ بابا جوینده یاونده است، برو با این گروه جهادی کنار این کوره پسخونه ها خودت میفهمی باید چی کار بکنی، برو این آسایشگاه معلولین خودت میفهمی باید چی کار بکنی. هی نشین بگو حالا باید ما چی کار کنیم الان، الان چی کار باید بکنیم؟ خب بلند شو برو اینجا، باید میفهمی باید چی کار بکنی. پول داری پول بذار، آبرو داری آبرو بذار، وقت داری که دیگه، یعنی کسی که هیچ نیاز، وقت که داری، وقت تو بذار، تخصص تو بذار، پزشکی 4 تا عمل اینجوری بکن، گاهی خودم فقط عمل نیه، چهار تا جراح متخصص بودن، اینا گفتن آقا ما یه کاری بگیم ما بکنیم. گفتم برید چی؟ برید دیدن این زندانیا. گفتم آقا این وقت ما شما بزن ما جراحی کنم. آقا شما برام دیدن این زندانیا. اینا رفت بودن زندان، دیدن اوه اوه چه وضعی زندان دیگه. خودشو یه چند تا رفیقاشون اینا جمع شدن اینا رو از زندان آزاد بکنن و کار بدن و شغل بدن و فلان. وضعیت همین زندانای ما باورتون نمیشه، چون خودم چکاشو امضا کردم میدونم. یه بار این مسئولشم داشت انکار میکرد، میگم اینی که میگی دروغ. گفتم خودم چکاشو امضا کردم. طرفو 3 سال تو زندان نگه داشتن به خاطر 1 میلیون تومان پول، بعد 5 میلیون تومان هزینه‌اش کردن. بابت 1 میلیون تومان پول طرف تو زندانه، باورت میشه؟ آقا کسی اگر خلق رو خلق خدا ایال خداست، مثل من الان شما فرض بکنید شما به بچه من احترام بکنید، من این احترام به خودم میگیرم. اگه به بچه من بی احترام میکنید، من بی احترامی به خودم میگیرم، میگم به من بی احترامی کرد. آقا اینا خلق امام زمانن، اینا یتیم امام زمانن، اینا خلق خدان، ایال اللهن. چطور ممکنه شما به خلق خدا بی اعتنایی بکنی بعد بگی خدا منو تحویل بگیره؟ چطور ممکنه اصلا؟ تازه و این فی اموالهم حق للسائل والمحروم گفتن که آقا این صدقات واجبه. گفتن نه خیر، صدقات واجب صدقات واجبه، این یه کار علاهده مستحبیه که این مستحبیه لازمه، مستحبیه لازم که آدم تو زندگیش باید این کار باشه. کسی هم نگه من وقت ندارم، اصلا این خبر رو نیست. همین آدمی که میگه من وقت ندارم 3 ساعت تو اینستاست اون موقع، بعد نوبت به عبادات که میشه میگه من وقت ندارم، به نوبت به کمک به دیگران میشه میگه من وقت ندارم. این همه یتیم، این همه بدبخت، این همه معلول، این همه سالمند تو چی آسایشگاه، این همه مشکل دار، این همه اول یه دوربر خودتون نگاه بکن ببین. باور کنید ما بعضی از این روستاها میریم دختره 5 سال عقد کرده مونده به خاطر دو تیکه جوازش. فکر میکنید که اینها بسیاری از این تنفروشی هایی که میشه ما تو این کاراییم، بخره قرارگاه این کار رو داریم، تنفروشی هایی که میشه خاطر بحث اقتصادیه، مثل لذت بردن نیست. طرفو مسئول چیز گرفته بود به خاطر 19 تومن پیار سال به خاطر 19,000 تومن، با قیمت 19,000 تومن تنفروشی کردم. گفتیم چرا 19,000 تومن؟ خب مگه صنف داره، تعرفه داره؟ خب میگم 20,000 تومن مثلا. خب نه، من فقط به خاطر یه قوطی شیر خوش که بچه‌م می‌خواستم این کارو بکنم و اون 19,000 تومن بود. به خدا اگه صاعقه به ما بزنه به خاطر این چیزهایی که هست، این کارهایی که هست، این اتفاقاتی که هست، والله حقمونه. میتونی اشتغال درست کنی، اشتغال درست کن، در درجه اول اشتغال درست کن، چون که ما به عنوان کسی که به حجت 30 و خورده سال داریم اردو جهادی میریم، خیلی وقتی این اردو جهادی ها بدبخت میکنه مردم اون منطقه رو. آقا کمک، حواستون، کمک یه عقلانیت هم لازم داره. اگر میتونید اشتغال برای اینها درست کنید، اشتغال درست کنید، ولی اون اشتغال سرکاری باشه، بگید این اینجا رو بکن برید اینجا. پول یامفت نباید کسی بگیره مگر مستکین باشه، واقعا دیگه زمینگیر باشه. و اینه در درجه اول شما آدم ها رو به راه بیارید، به کار بیارید، کار تولید بکنید، یه کاری تولید بکنید. جمعی این همه نخبه اینجا نشسته، امروز روزگار پلتفرماست، پلتفرما کار تولید میکنه خودش. خب جمع بشید یه پلتفرمایی درست بکنید، آدم ها بیان تو اونجا، کار براشون تولید بشه، کارشون گرفته بشه، فروخته بشه. پلتفرمایی هم هست الان. میخوام بگم این تو ذهنتون باشه. ما طرف رفته جهنم، قرآن میگه میدونی دلیلش چی بوده؟ یکی از دلیلش اینه که ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم هاهنا حمیم، سوره حاقه، این همین سوره مبارکه ماعون هست. لا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، وای بر این نمازگزار رو چی کار دارن میکنن بعد؟ نه اینکه خودت کمک به مسکین نمی کنی، تشویق نمی کنی. ولا یحض علی طعام المسکین، میگه چرا تشویق نمی کنی بقیه رو؟ کسی تشویق نکنه دیگران رو به کمک مؤمنانه، با عقلانیت به کمک مؤمنانه تشویق نکنه، به خود تو این روزگارهایی که دارن مردم زمینگیر میشن، کاسبی ها زمینگیر میشه، مشکل هم که اینجوری هست، کسی تشویق نکنه، فلیس له الیوم هاهنا حمیم، در اونجا رفیق پیدا نمیکنه تو اونور. کار مردم رو راه اندازید خیلی خدا میپسنده. اینو من بارها این روایت رو شاید عرض کردم خدمتون که طرف دست تو دست امام صادق داشته طواف میکرده، طواف واجب داشته میکرده، از این با شکوه‌تر طواف واجب داشته میکرده. اون موقع حضرت میونن داره اینجوری میکنه، هی اشاره های اینجوری اینجوری میکنه، حضرت میگن چی کار داری میکنی؟ نه یه طرف اومده یه مشکلشو حل بکنم، میگن برو طوافمو بکنم میام. حضرت میگن خب برو، میگه طواف واجبه، میگن خب برو، این از اون واجب‌تره، عددشو نگردار برو بیا ادامه شد. یعنی میشه طواف، یعنی طواف واجب، میدونی که الان فتوا هم همینه، کسی اگر مشکل کسی رو مخواد حل کنه میتونه طوافش قطع کنه، یعنی از طواف واجب واجب داره. این بشود اون جنبه یل الحقیمون، اون یل الخلقیمون هم این، این میشه محسن، این میشه عزیز کرده. این کسی که بشه عزیز کرده، آقا این موجش میفته رو موج وحیه. ببینید وحی که اینجوری نیست که الان نیست که، مثل اینمونه که الان اینجا یه عالم امواج رادیویی هست، رادیو نیست. یا اگه رادیو باشه خاموشه، یا اگه رادیو باشه رو موج نیست، و اینه این رادیو روشن باشه رو موج باشه همین الان میگیره. اینجوری نیست که الان عالم رو موج نیست که، عالم رو موج، ما رو موج نیستیم. این یلل حقیش و یلل خلقیش بشود میره رو موج، بره رو موج میگیره. اوموشه می آتینا و حکمن و علم و حکمت و علم میده، خدا حکمت و علم اونسوی میده، به جای اینکه سواد بده که سیاهی بده، علم میده، خدا حکمت میده، آدم رو حکیم میکنه. انشالله که خدا به عظمت این شبها این توفیق این کارها رو به ما بده، توفیق خدمتگذاری به خلق ما بده. از خدا عاجزانه اینو بخواید. چجوری عاجزانه میخواید که کنکور فوق لیسانس قبول شید؟ چجوری عاجزانه میخواید که بچه‌تون فلان جوری بشه؟ عاجزانه از خدا بخواید، خدا توفیق خدمتگذاری به خلق ما بده. یه راهی باز کن من یه جای خوبی به خلق خدمت بکنم. خدای من اینو میخوام، میخوام من اینو، توفیقش خدای به من بده. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. عرض ما در جلسات گذشته و این جلسه که جلسه آخر هست، من اولا این نکته رو بگم، جا داره قدردانی بکنیم، قدرشناسی بکنیم از کسایی که این مجالس رو راه میندازن. تو این ایام راه انداختن این مجالس هم حرف و حدیث شنیدن، هم خیلی زحمت داره. شما نمیدونید شاید غول و هوش 50-60 نفر دارن میدونن برای اینکه این مجالس باشه ماها استفاده کنیم. نوعا خودشون هم کم استفاده میکنن، بیرونن اون ورن سر بچه ها رو دارن گرم میکنن، تو انتظامات خواهرانن برادرانن پشت دوربینن اون ورن ورن صدا تصویر. ببینید یه دونه یه همچین مراسمی ایجاد شدن 50 60 نفر دویدن و دارن میدوئن. حالا ما اصلا ماها الان روزی ماها کاری نمیکنیم، اصلش این مراسم ها رو دارن آماده میکنن، اینا دارن آماده میکنن. قدر بدونیم و قدر شناسی بکنیم و براشون دعا بکنیم خدا انشالله فوق توقعشون بهشون عنایت بکنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بحثمون این بود که آقا رابطه امامت و امت رابطه 1/80 میلیون نیست، این اشتباهه، یه نگاشت اینجوری نداره. اگه اینجوری فکر بکنید و حلقه های میانی و شبکه های میانی و امامان میانی تشکیل نشه، حرکت های فردی هر چقدر قوی باشه مثل حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها، این جواب لازم رو نمیده. گرچه که خب خیلی جواب جان امیرالمومنین حفظ شد، این جواب خودش، من نمیخوام بگم چیه، چون که میدونین طرح اینا بود این بود که علی رو بکشن. فکر نمی کردن حضرت زهرا بیاد پشت در، نه طرحشون رو به هم زد. خب فکر می کردن که توی درگیری، بخیر توی درگیری ایجاد بشه دیگه حلوا خیر نمی کنن، دیگه کیکی می زنه و تمام میشه و میره. چرا حضرت علی نیومد پشت در و این توطئه رو حضرت زهرا تشخیص داد اومد پشت در؟ خاطر اینکه جان امیرالمومنین حفظ بشه. اون باری هم که باز دوره ریسمان یا عمامه رو گرفتن به حضرت آوردنش تو مسجد که باز دور شمشیر رفت بالا، حضرت باز دور جان امیرالمومنین حفظ کرد. اونجایی که قبل انشرن شعری ولا اضعن قمیص رسول الله علی رأسی، به خدا ولش نکنید مومو پریشان میکنم، پیرن پیغمبر رو میکشم رو سرم، نفرین میکنم. امیرالمومنین به سلمان گفت سلمان برو به داده مدینه برست، پایه های مدینه داره میلرزه، به فاطمه بگو نفرین نکنه. او در حقیقت داشت طرح رو یک به یک خونسا میکرد، ولی آخر دستش که اون اتفاقی که باید میافتاد که نیافتاد، که با تمام اون حرکت. این مال نبود یاران توانمند و مخلص و اون نبود اون حلقه های میانیه. گفتیم اون حلقه های میانی و شبکه های میانی که بهش میگن امام میانی، این عبارات در خود قرآن از خود قرآن استفاده میشه که و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا. این دوتا ویژگی باید داشته باشه، لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. باید به شدت آدم های سخت جونه پشیمان نشوی باید باشن، باید آدمایی باشن که پاکار وای میسن ولم نمیکنن. و کانو با آیاتنا یوقنون، باید مدت ها اهل بصیرت باشن، باید اینا اندیشه های دینی رو دقیق مطالعه کرده باشن، فهمیده باشن، یا مطالعه کردن فهمیدن اینا رو، یا تو این جبهه ها بودن فهمیدن. اینا دو تا، اینی که حضرت آقا هی اینو میگن لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر، این علم رو دو تا چیز میخواد کشیدنش، بصیرت، صبر. صبر پایمرد، باید طرف پایمرد باشه. حتی من به شما جوونا این توصیه رو میکنم، توصیه میکنم چون خودم هم عمل میکنم، آقا این کوهنوردی رو جدی بگیرید. ممکنه بگید ربطی نداشه و چی شد رفتید سر کوهنوردی، تو ورزش ها کوهنوردی، کوهنوردی یه کوهنوردی باشه، نه طرف رفته پیاده روی جنت آباد میگه من رفتم کوه، نه، کوهنوردی هایی که به شما جوان ها توصیه، من با طلبه هامون دقیقت میریم کوه های سنگین میریم، اینا زمستونی نمیریم ولی تابستون کوه های سنگین میریم، دماوند میریم، دماوند میزنیم. چرا؟ به خاطر اینکه شما باید اینو تجربه کنید. چی رو تجربه کنید؟ اینی که یه کاری دگمه غلط کردم نداشته باشه. کو اینجوریه، مثلا شما باید سه ردیف کو بزنید، خب سه ردیف گردنه باید بزنید، خب مثلا میرید گردنه دوم دیگه داغون شدید خسته شدید، بیای عقب کوه بری جلو کوه. هیچ دوگمه غلط کردم نداره. آه ما باید روحیه‌ای پیدا بکنیم که غلط کردم نداشته باشه توش. یعنی اون مسیری رو که میخواد بره باید بره. به مردنم شده باید بره. آدم هم همه جوری هم جالبه. اونایی که خسته میشه میبینه که راهی نداره. بخواد برگرده عقب که کوه. بیادم جلو کوه. یه باید بره دیگه. داغون میشه و میاد. این خودش اینی که خیلی ورزش کم خرجیه. مثلا کسی نخواد اینقدر زمستونی مثلا کوه سنگین بره اینا. این ولی چنان روحیه ای میده به شخص. روحیه جنگندگی مبارزه. باید ما صبر رو تجربه کنیم. آقا همین چیز پس فردا تو زندگی هم تأثیر میگذاره. اینقدر زندگی شکننده است، یه دلیلش به خاطر این بی‌صبری این نسل جوونه. تا پخ میکنی، تا یه چیز به هم دیگه میگن، ما به هم نمیخوریم. ما دیگه اینجا پایان خطه. ما به هم نمیخوریم. این شکننده شده، بس که شکننده شده. حتی آیات قرآن به ما میگوید این امت ما روهم دیگه امت وسطه برای جهان. ولی برای جهان یعنی چی؟ یعنی حضرت مهدی هم امت وسط لازم داره. یه جایی باید پایلوت پیاده شده باشه، یه سری آدم سر جنگی به تعابیری که گفتم فئه قلیله توی یه جایی یه امتی شده باشن، اینها بشن امامان میانی و حلقه‌های میانی برای کل دنیا. کل دنیا اگر بخواد روش یه عملیاتی پیاده بشه، حضرت مهدی نیست که بخواد تکی این کار انجام بده. اینجا یه حلقه لازمه. و کذالکه جعلناکم امتن وسطن. ما شما رو امت وسط قرار داریم. خیلی ها نشستن هی تعریف، یعنی امت وسط یعنی چی؟ وسط از افراط و تفرید، وسط بین شرق و غرب، وسط. بابا اینقدر تعریف نکن، خودش تعریف کرده. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونو شما امت لتکونو شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. شما وسط بین پیغمبرید و مردم جهان. این امت پیغمبر وسطه، وسط بین این فرمان از پیغمبر، فرمان از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف تا به مردم برسه، اینجا یه حلقه های میانی لازم داره. این همون خلاییه که قیام امام حسین رو میزنه زمین، قیام ماجرای سقیفه هم درست میکنه. نیست، این حلقه های میانی نیست. آدم های سخت جون بابصیرت که وقتی که آقا میگن فیلم فلان ما لازم داریم، یه عالمه تهیه کننده ردیف شده باشه برای این کار. ما فضای مجازی رو باید فلان کنیم، یه عالمه لشکر سایبری داشته باشیم. آدم فهمیده، آدم بابصیرت و آدم سخت جون. چون که مگه میشه شما این قله‌ها رو طی بخواید بکنید و کسی بهتون چیزی نگه و شما همه قدرتون رو بدونن و بگن شما دست شما درد نکنه؟ اصلا اینجوری نیست، اصلا کار اینجوری نیست رفیق، کار اینجوری نیست. کار سخت جونی میخواد، کسی برای آدم فرش قرمز بند نمیکنه. کار سخته، باید زیر بار این سختی ها رفت. البته من اگه میگم نیست و فلان و همه اینا، من نمیخوام اینو با اون حرف پایانی عرض کنم. بنده نمیخوام کسایی رو نسبت به شرایط و شما رو نسبت به شرایط کنونی مملکت ناامید بکنم. ناامیدی کفره. کسی که ناامید بشه باید پاهاشو دراز بکن روی قبله دیگه. اتفاقا من میخوام عرض بکنم اینو به عنوان از بدنی بشنوید که بالاخره سر و سری تو این حاکمیت دارم الان. خب وضع مملکت خیلی خوبه. خیلی جمله عجیبی دارم میگم، این حاج آقا این وسط این چیزا داره نفسش از جای گرمم بلند میشه. خب حالا میگم چرا. ببینید یک مدتی اینو میگم، یه آیه قرآن هم میخونم، که دو آیه قرآن میخونم ببینید چه برخوردی خود قرآن با این صحنه میکنه. 40 سال این مملکت هی توش یه چیزایی رسوب کرد رسوب کرد رسوب کرد، هی یه ده اغلایی گفتن که آقا این رودخونه لایروبی میخواد، این رودخونه لایروبی میخواد. از اون ور باران اومد، باران میومد، این رودخونه پر بود، کسی نمیفهمید که این رودخونه لایروبی میخواد. الان این پول پرفشار نفت نیست، الان این سطح آب اومده پایین، سطح آب اومده پایین، همه فهمیدن این رودخونه لایروبی میخواد. اما در این وضعیت، در این وضعیت هستیم که همه دیگه متوجه شدن آقا این رودخونه این مریضه، این تا حالا انقدر پول نفت میومده توش، چون پول نفت میومده توش این خلاهاش دیده نمیشد اصلا. یه عده‌ای متوجه میشدن که آقا این طریق حکمرانی نیست، این طریق کار اقتصادی نیست، این شفافیت نیست، این اون نیست، اون نیست. شفافیت هم رفیق تو آرای نمایندگان نیست، گولت نزنن. شفافیت تو این نیست، شفافیت تو 300,000 حساب دولتیه، شفافیت تو گمرکه، شفافیت تو کان بازنشستگانه، بازنشستگان تأمین اجتماعی، شفافیت تو اونجا هست. شفافیت تو این نیست که این نماینده رأیش اینه یا اونه. 1,000 جای شفافیت ما داریم که بسی مهمتر از این است که نماینده به این رأی داده به اون رأی داده. آقا مریضی خوبه، میدونید این، میدونید که در روایات ما از حتی پزشکا میگن مریضی خوبه، موت نه مریضی. میگن چرا مریضی خوبه؟ میگن یک دور مریضی باعث میشه که بدن خودش رو پالایش میکنه. ما در این مقطع قرار گرفتیم. شکست چیز خیلی خوبیه، ما طرفدار شکستیم. تو چه شکستی؟ الان براتون آیه میخونم. چه شکست؟ شکست، شکست های الهام بخش. شکست الهام بخش چیز خوبیه. آقا برجام خیلی چیز خوبی بود، چقدر آقا تعریف کردن تا حالا. گفتن این تجربه، تجربه خوبی بود که کشور ما یه تجربه اینجوری کرد. الان تو نظرسنجی ها، نظرسنجی های رسمی که داره میشه، بالای 80% میگن کار ما بودیه با آمریکا راه نمیافته. به این نتیجه رسیدن. چقدر خوبه؟ یعنی رسیدن که آب به اینا نمیشه اعتماد کرد. کار ما با اینا درست بشون نیست. این اثر برجامه. خیلی خوبه. اگه این حافظه تاریخی مردم بماند، باز دوباره دم انتخابات نشه یه نفر بگه آیت الله اعدام، اون به اون بگه نمیدونم چی، اون بگه کلید، اون یکی بگه نمیدونم میخواید دیوار بکشید، یه بگه میخواید اینترنت ببندید. این دو قطبی مسخره‌ای که کلا همیشه درست میشه، شبیه قماربازی، مثلا 2 روز آخر ملت میخوان رأی بدن. خیلی چیز خوبیه شکست. شکست الان وضعیت مملکت به نقطه‌ای رسیده همه اغلا به این نتیجه، آقا اینجوریش خرابه دیگه، این رودخونه لایروبی میخواد. این و این خیلی موفقیته. آیه قرآن بخونم. احد شکست خوردن یا پیروز شدن؟ بله شکست خوردن دیگه، تو احد شکست خوردن. اینا آیاتی که داره احد رو توضیح میده، آیات سوره مبارکه آل عمران. نگاه بکنیم آیات رو. اولا وقتی احد رو میخواد توضیح بده از کجا توضیح میده؟ ای گفتید از بدر، با اینکه هیچ ربطی نداره. چرا؟ به خاطر این ملتی که روحیشون به فنا رفته، باید یادآور بشه که آقا ما که احد نبوده که، فقط این بدر احد بوده. از بدر شروع کنه به توضیح دادن، با اینکه بدر رو تو سوره قبلی یعنی انفال به ترتیب نزول مفصل توضیح داده، ولی باز دوره چون تو احد شکست خوردن میاد از بعد شروع میکنه، بعد رو توضیح میده، میگه اینجوری. اینا رو که میگم برید بخونید این آیات رو، اینا رو با این نگاه برید بخونید. بعدش هم یه وسط شکستای احد که شما تنگر رو ولکی تقصیر خودتون بود فلان اینا، بحث ربا رو مطرح میکنن. یا خب ربا خوردید، خب اینجوری ربا میخورید، خب اینجوری میشه. بعد باز دوره میاد روحی میده، میگه ولا تهن ولا تحزن، اینو بعد از احد میگه، ولا تهن ولا تحزن و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما دست برتری اگه مؤمن برگردید به همون ایمان ها، یه دور دیگه لایرویی کنید، اونجا تنگه رو ول که شکست خوردید، الان بهتون میگم بد بدم نشد، خوبم شد، شکست چیز بدی نیست. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما دست برترید. بعدش میگه ایم سسکم قرحون فقد مس القوم قرح مثله. بابا مگه شما شکست نخورید؟ اولا بدون اونورم شکست خورده، فکر نکن تو زخم خوردی اون زخم نخورده، تو هم زخم خوردی اونم زخم خورده. ایم سسکم قرحون فقد مس القوم قرح مثله. بعد میگه تلک الایام نداولها، ما این ایام رو میچرخونیم بالا پایین داره، حالا افتادید به پایینش. ولی علم الله الذین آمنوا، اولا مؤمنین شناسایی بشن، پاکارا شناسایی بشن، این خوبه، یه خورده فیتیله بیاد پایین ببینیم چی به چیه، کی به کیه. لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. من میخوام از تو جنگ احد یه سری گزارشگر و روایتگر پیدا کنم، شما توضیح بدید بر مردم، آی اونایی که جنگ بودید توضیح بدید شما چجوری پیروز شدید، چرا توضیح نمیدید، توضیح بدید. و یتخذ منکم شهدا، من میخوام راوی جنگ پیدا بکنم، یه عده بگن که آقا ببین اینجوری کرده بودیم، اولش رفتیم جلو داشتیم پیش میرفتیم، بعد اینا تنگه رو ول کردن، اونایی که تنگه دار بودن تنگه ها رو ول کردن، اینجوری خوردیم زمین. یه عده بیان توضیح بدن اینا رو بر مردم. من میخوام بیاد تو این نقاط ضعف، تو این شکست ها بیاد، از این شکست من میخوام بهره برداری بکنم. و اتخذ منکم شهدا، من راوی جنگ میخوام پیدا بکنم، تو این چیزا راوی آیات الهی رو پیدا بکنم. والله لا يحب الظالمین. دیگه وليمحص الله الذين آمنوا، من میخوام مؤمنین رو تمحیص کنم، میخوام بچلونمشون. مؤمنین گاهی اوقات این گرد و خاکای هست، من باید بزنم این به قول مولوی میگه بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد زد. این قالی ها رو میخواستن بتکونن، یه تیکه چوب ور میداشتن میافتادن به قالی، قالی رو که نمیخواستن بزنن، میخواستن گرد و خاک رو بگیرن. یه برنمد چوبی که آن را مرد زد، برنمد آن را نزد، برگرد زد. ولی یمحص الله الذین آمنوا، دیگه میخوام چیکار رو کنم؟ و یمحق الکافرین. من اتفاقا این شکست ها و تولید این جور آدم ها زمینه محق کافرینه. ببینید از شکست داره چی در میاره خدا؟ میگه اتفاقا تو این جاها یه سری آدم در میاد، اینا زمینه محق و از بین رفتن کفار میشن. اینا تو شرایط عادی بخور بخورا این در نمیاد، تو شکست ها در میاد، تو ضعف ها در میاد، تو این که این من ایام رو نداول و ها ایام رو بالا پایین میکنم، متداول میکنم، یه موقع میارم بالا یه موقع میارم پایین، آیات و آدم ها بینه. حالا که پایینی بیان راوی جنگا بگن تو احد چی شد، من اینو میخوام مؤمنینم فشار بدم، لهشون کنم، یه خور گرد و خاکشون رو بگیرم، که اتفاقا اون سرجنگی تولید بشه تا یم حق الکافرین. بعد میگم حسبتم ان تدخل الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. حالا فکر میکنی مفهم اینجوری کسی میره تو بهش، امتی میره تو بهش، امتی مرحومه میشه همینجوری مف اینجوری بره تو بهشت و بره چکار بکنه، به عظمت برسه و به اقتدار برسه و اینها، تا اینکه خدا هنوز مؤمنین و مجاهدین و صابرین رو تشخیص نداده، یعنی اینا بالا نیومدن، باید اینا بالا بیان. لذا اگر کسی نسبت وضعیت مملکت، نسبت به وضعیت موجود، چه به خودش، چه به خانوادهش، چه به جامعهش، اینها ناامید کنه، این بدترین، این اصلا خلاف منویات خود قرآنه. میگم تو جنگ احد که اینا درب داغون شده بودن، خدا با این زمینه وارد میشه. کسی اگر این روحیه رو بشکنه، شکسته، خودش رو شکسته، جامعه رو شکسته، خون شهدا رو شکسته. اشکالی که داریم هست، پر اشکال، این همون لایروبی هست که باید بشه. و این مقطع لایروبی مقطع فوق العاده ایه. امروز الحمدلله این پول پرفشار نفت نیست، این پول پرفشار نفت نیست، سطح چیز اومده پایین، همه افتادن به اینی که آقا اقتصاد باید اونجاش اونجوری بشه، اونجاش باید اونجوری بشه. حالا میشه یا نمیشه، بالاخره عزم میخواد دیگه، عزم میخواد، جراحی خونریزی میخواد، عزم میخواد، همه اینا. 40 ساله این رسوب کرده رفته پایین، به قول ما عمرانی هم میگیم سمنته شده اونجا. خب اینو میره اون پایین، میدونی که این بستر چیز سمنته هم میشه، یعنی سفت میشه اون پایین دیگه، با چیز میخواد غیر همینجوری با بیل کلایی نمیشه برداشت، باید زد برداشت اینا رو، این لای روبیا رو باید کرد. خدا انشالله ما رو از مجاهدین قرار بده، از کسایی قرار بده که فردای قیامت سرمون پایین نباشه جلو حضرت زهرا، جلو خون شهدا، جلو حاج قاسم، سرمون پایین نباشه، بگیم که ما زورمونو زدیم، زورمونو زدیم، کارمونو کردیم، از جون مایه گذاشتیم. برای چی؟ برای اینکه این حکومت رو تحویل بدیم به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجش. برای این هدف دیگه، هدف کشورگشایی نداریم که، هدف اون این است که این توپو برسونیم جلو که حضرت گل بزنه، توپو برسونیم جلو. این من وقت نیست و اینا میگن این اندیشه احمقانه ای که بعضی فکر میکنن که توپو از دروازه خودی میگیرن همجوری همه رو دریبل میکنن میرن گل میزنن، اینجوری نیست. اگه میخواست که خود همین الان میکرد این کار رو. توپ نیومده تو 18، هنوز توپ تو 18 نیومده، مشکل اینه. این تمام زحمت ما این است که انشالله توپو بیاریم تو 18. یه فوتبالیش کردم که بره پایین. خدا انشالله ما را از سربازان خاص، سرداران خاص امام زمان اون قرار بدهد. برکتی، برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة و أبيها وبعلها وبنيها وعدد ما حاط به الملك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك على وعلى
تمتعون فيها فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش یا صاحب فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش گل در اندیشه که چون اشوه کند در کارشت یا صاحب آجا شما هم یاد ما هستی بله که هست اگر نبودی که ما تو مجلس مادرتون نمیمانیم دل ربایی همه آنیست که عاشق بکشد خواجه آنست که باشد غم خدمتکارش بلبل از فیض گلاب سخن ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقار آقا هر کی هر چی داره از این ائمه داره این ذکر الخیر کنتم اوله و آخره و اصله و معدنه و مأواه و منتها ار خیری بگن اول آخر شما بلبل از فیض گل آمد سخن ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در من بار آن سفر کرده که سند غافل ده همراه اوز هر کجا هست هر کجا هست خدایا به سلامت دار حافظ از دست مده حافظ از دست مده صحبت این کشتی نوح بر نه طوفان حوادث ببرد حافظ از دست صحبت کشتی ورنه تو فان هوا دست ببرد بنیاد. شبا دیگه شبا غربت علی شب هنگام که کسی نبینه با حسنین و زینبه یان سر قبر دیگه یه اشعاری منصوبه به امیر المومنی نفسی علا زفرات و محبوسن یا لیت خرجت مع الزفرات. یعنی آهم با جونم با هم قاطی شده یا لیت خرجت مع الزفرات. کاش جونم با این آهم از تنم در بره، یعنی فاطمه جان کاش منم بمیرم. لا خیر بعدک فی الحیات و انما ابکی مخافت ان تطول حیاتی. فاطمه جان بعد از تو اف بر این دنیا، گریه میکنم برای این که نکنه بعد تو خیلی زنده بمونم. ای مادر 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 مادر، بذار منم شب آخری رو بخور بشم. ناحلت الجسم یعنی نه همه عبارات روایت حضرت ناحلت الجسم
مثل خیال شده.
ناحلت الجسم یعنی نحیف و دل شکسته میری، جوونی اما مادر پیری، و هونه یه سفر میگیری. باکیت العینی بارون غصه ها میباره، چشای مادر ما تاره. آخ دیگه علی شده بیچاره. منهدت الرکن یعنی توان برات نمونده بانو، کی قلب تو سوزنده بانو، کی بال تو شکنده بانو. معصبت الرأس یعنی آخ مستی سری را که پر درده، رنگ رخ تو مادر زرده.
یا صاحب الزمان
تو کوچکی جسارت کرد، آخ بگم بعدش یا نه جوری دگت خوردی که نمیتونی بلند شی از جات، جای غلاف رو بازو داری میری کنار بابات، هیچ کسی ای بای من نگفت تو کوچه به اون کافر، نزد زن و جلوی شوهر. بمیر از این بیت ای مادر، این یه خط روزه من و تمام شب آخر، بریم در خونه قمر بنی هاشم، فیوزات همه به دست آیت الله قاضی میگه، یعنی فیوزات همه به دست نبی عبدالله. فیوزات همه به دست نبی عبدالله، پیشکارش قمر بنی هاشم، او باید امضا کنه. یه روزه میخونه این عربا موقعی که میخوان برن تو حرم قمر بنی هاشم، من میگم این روز نامردیه، ولی خودشون خیلی اعتقاد دارن، میگن یا عباس جبل میل اسکنه،
جو دستشون هم به حرم اینجوری اشاره،
یا عباس جبل میل اسکنه، یعنی عباس بلند شو برا سکینه آب بیار، یا عباس شوف الحرم حرگوه، یعنی عباس بلند شو ببین خیام حرم آدش زده، میگن اگه قمر بنی هاشم به مادرش نسب بدی رد نمی کنه این بچه مؤدب،
آقا قمر بنی هاشم مؤدب،
میگن قمر بنی هاشم اصل متحم سوار می شود،
مؤدب بلند اسبای سوار می شود پاش نکشه بزنه، یه همچین کسی می شود.
اون موقع نزدیک عبی عبدالله اسد نمی شد، دور وای می ساد تا قدش با قد عبی عبدالله مقایسه نشه،
اینجوری عدب عدب های که گرفت
حضرت اون ملوه فاطمه یک کلابی یم،
اسمش فاطمه،
چند روز اسمشو فاطمه تو خونه علی صدا زدن،
لا لا
اومد به علی گفت علی جان یه دستوری بده کسی تو این خونه منو فاطمه صدا نزنه، این بچه ناراحت میشم، من کنیز فاطمه، این بچه هاشو همش دور خودش جمع میکرد، میگفت ببینید بابای شما علیه ولی مادرتون منم، شما قابل مقایسه نیستید با بچه های فاطمه، برا همین همیشه صدا میزدن سیدی و مولای، نه فقط سیدی و مولای صدا میزدن حسین. آخری هم که خواستن برم باز بچه هاشو جمع کرد. خیلی با معرفت یا از رتو به بچه در هرچی بخوای سفارش مرمو بکن. بچه هاشو جمع کرد گفت ببینید با حسین میرید بی حسین بر نمیگردید. وقتی هم که بشیر اومد طرف مدینه کاروان رسید به مدینه، بشیر شد سخنگو. کاروان بعد از کربلا اومد رسید خوش به مدینه. آخ مدینه تجدد الله تغییر. اینا هر کی داشت یه سوالی میکرد از بشیر کربلا چه خبر، یهو دید این بشیر دید این خانوما کوچه وا کردن. او این خانوم کیه داره میاد؟ این رشیده محقق داره میاد. گفتن این مادر عباسه. بیچاره بشیر هول کرد. حضرت ام البنین اومد جلو بشیر و ایشاد بشیر از کربلا چه خبر. نمیتونست به یکی عباس رفت. گفت جعفر شهید شد. برادرای دیگه گفت بشیر از کربلا چه خبر. گفت عبدالله هم شهید شد. گفتم از کربلا چه خبر؟ گفت عثمانتم شهید شد. گفت بابا کی از بچه‌هاش سوال کرد؟ آدم و من تحت الخضرا فدا النبی عبدالله. ولی رفت بقیه چهار تا نقش قبر در آورد. بالا نقش قبر قمر بنی هاشم می نشد. رو سفیدم کردی عزیزم فقط عباسم یه سوالی دارم. میگن تو کربلا با صورت به زمین خوردی؟ مگه دست تو بدن نداشی؟ یه جا هم فریاد زد اونم یه مادرشه. یا خواهد رکه خواهد فقط اینجا گفت برام. اینجا بود که دیگه حسین گفت الان کسر زهری دیگه کمرم شکر. شب آخری این دم قدیمی رو با هم بدیم. ای ساقی لب تشنگان، ای ساقی جان جانانم سقای تفلانم، ای ساقی ای جان جانانم سقای تفلانم، بر کام ما آبی رسان، بر کام ما آبی رسان، ای جان جانا سقای تفلانم ای ساقی. همه روزه خون بشید شب آخره قیه لبتش نگاه ای جان جان سقای تف سن جان سن جان سن جان. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت ذفنا حسین جان آبروی دانا. همه بگید قشنگ میشه روزه مادر رو روزه بچه شو گرم کنید. از دید امام زمان غایب نیست حسین جان نگین سلیمان به حلقه خاتم. نگین سلیمان به حلقه خاتم حسین جان. خدا آبروی دو عالم حسین جان نگین سلیمان به حلقه خاتم. نگین سلیمان به حلقه خاتم. برادر جان اجداد و چهار زن و بچه رو زبردن بقیله. برادر جان بی تو درد نسرا شده تنها خواهرت گل زهرا شده تنها خواهرت گل زهرا. حسین جان حسین جان نگین سلیمان به حلقه خاتم. نگین سلیمان خدا حافظ خدا حافظ ای قرار شکیبم سخت‌ترین لحظه لحظه ی وداعم. خدا حافظ ای قرار شکیبم. خدا حافظ ای حسین غریبم. خدا حافظ ای حسین غریبم حسین جانه.